روزانه هر روز شنبه تا چهار شنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. تهیه کننده این برنامه سرکار دکتر معصوم اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات طاهره برهانی نژاد، نویسنده محدث کاظمی و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم در رابطه با ناباروری صحبت بکنیم. نرخ باروری متاسفانه در کشور کاهش پیدا کرده و موضوع بسیار مهمیه. شما هم در این زمینه ما رو همراهی بفرمایید. بخش‌ها و آیتم‌های گوناگونی رو هم قراره تقدیم شما کنیم. اگر شما قصد دارید با ما در ارتباط باشید، 301035 سامانه پیامکی ماست و همینطور تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 که میتونید با ما در ارتباط باشید. میدونید دیگه رادیو گفتگو از طریق وبسایتش هم میتونید برنامه رو پیگیری بفرمایید، www.radiogoftegu.ir، و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه همراه شماست. همطور که میدونید بحث امروز ما در رابطه با ناباروری و متاسفانه نرخ باروری پایین هستش که در کشورمون در سال گذشته شاهدش بودیم. شاید به هر حال اولین و مهمترین نکته اون همین بحث کرونا باشه، اما چه دلایل دیگه‌ای وجود داره می‌خوایم بهش در این برنامه بپردازیم. بریم اولین بخش برنامه رو با هم دیگه بشنویم، بخش علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم آزاده فرهانی، کارشناس بخش علم و زندگی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که در اولین برنامه روزانه در سال 1400 در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم، بفرمایید.
خب خبر اولی که ما امروز میخواییم هم صحبت کنیم، من رو داشتم صدای شما رو میشنیدم آقای نقره‌کار بار و دیدم که در توسط ناباوری صحبت میکنید و جالبی که خبر من هم یه ربط نیست با موضوع امروز.
خیلی هم خوب
و متشکرم. و خبر به نظرم خوشحال کننده ای هست و اون هم اینه که خدا رو شکر دانشمندان کشورمون تونستن سلول های استخوانساز با لرزش های نانومتری تولید کنن. توی پژوهشگاه علوم تولید مثل یزد در فاز تحقیقاتی با ایجاد لرزش‌های نانویی در سلول‌های بنیادی که داشتن تونستن سلول‌های استخوان‌ساز تولید کنن. به این صورت که دکتر حبیب نیکوکار که از اساتید خیلی خوب دانشگاه علوم پزشکی یزد هستن به خبرگزاری ایسنا گفتن که در پژوهشگاه تولید مثل یزد و در این دانشگاه سه تا مرکز تحقیقاتی وجود داره که در حوزه‌های ناباروری، علوم سلول‌های بنیادی و بیولوژی سلول‌های بنیادی در واقع. و آقای نقره‌کار، ویژگی که این در واقع پژوهشگاه داره اینه که داره در زمینه تولید مثل بازسازی بافت‌های تناسلی در واقع اقدام میکنه و فعالیت میکنه و به همین دلیل مرکز داره تلاش میکنه تا از طریق سلول‌های بنیادی خود شهر برای بازسازی بافت‌های تخمدان، رحم و بیضه استفاده کنه. دکتر نیکوکار گفتن که در این مرکز با استفاده از فناوری نانو میتونن در مطالعات حوزه های سلول های بنیادی استفاده کنن و چنان که استفاده هم کردن و با استفاده از لرزش های نانومتری و در واقع لرزش های نانویی در واقع در عرصه سلول های بنیادی در مقیاس نانو سلول های استخوان ساز کنه.
بسیار عالی، خیلی خوب بود. آره خیلی خوبه. حالا اینو ما سعی میکنیم در بخش گفتگوییمون هم بیشتر با کارشناس برنامه مطرح بکنیم راجع به این همین فناوری های نانو در همین عرصه. متشکرم از شما خانم فرهانی، ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم.
بزرگوارین، خوشحال شدم.
متشکرم، خداحافظ. خداحافظ. با ما همچنان همراه باشید. بریم بخش گفتگوی ویژه برنامه رو بشنویم.
گفتگوی ویژه.
همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فرید فرهانی خلج آبادی، مدیر گروه جمعیت و سلامت در مؤسسه مطالعات جمعیت کشور. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض کردم جناب آقای نقره کار، بندم خدمت شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم و در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب گزارش ها حاکی از به هر حال کاهش نرخ باربری هست، همینطوره، مثل این که به 16 رسیده، این حالا عدد به چه شکله و دلایلش چه هست؟ اصلا عدد استانداردش در دنیا و در ایران چقدر بوده و این روند کاهشی چرا اتفاق افتاده؟
ببینید جناب آقای نقره کار، ما روند کاهش باربری رو با شاخصهای مختلفی اندازه میگیریم. یکی از اون شاخصهایی که خیلی راجعش بحث میشه بحث باربری کل هست، یا حالا بهش میگن توتال فرتیلیتی ریت، چه میزان باربری کل هست، که در واقع نشون میده که فرض کنید به طور متوسط یک زن در طول دوره باربری خودش چند تا فرزند میاره، که معمولا سطح جانشینی رو برش در نظر میگیرن که توی جوامع معمولا 2.1 فرزند به ازای هر زن که در طول دوره باربری خودش دوره باربریش رو تموم کنه به عنوان یک سطحی هست که میتونه در واقع نسل خودش رو جایگزین کنه.
این عدد استاندارد ایران هست، ببخشید یا
حالا بحث زیادی هست که ما یه مقدار این رو بالاتر در نظر بگیریم، ولی عملا توی سالهای اخیر ما کاهش، یعنی در واقع به خصوص از دهه 70، از سال 1979 به بعد ما سطح زیر جانشینی رو تجربه کردیم، یعنی بیشتر استانهای ایران وارد این حوزه شدن و الان وضعیت ما، یعنی باروری که داریم، همین شاخصی که الان توضیح دادم، یه چیزی نوسان بین 1.8 و 1.9 و شاید حالا بعد از آمارها حتی یه موقع پایین تر هم توی این دوران کرونایی رو نشون دادن. بحثی که من الان میخوام اتفاقا بهش بپردازم این هست که بالاخره ما جامعه‌مون یک سری تغییرات ساختاری و تغییرات ارزشی رو مثل بقیه جوامع تجربه کردیم، ما مستثنا نیستیم، ما این روند رو تو خیلی از جوامع داریم میبینیم، یعنی کلا حالا بعضی از جوامع زودتر این رو طی کردن، بعضی از جوامع مثل جوامع آفریقایی اونها در واقع توی مراحل اولیه هستن و هنوز پیشرفتی نداشتن، در پیشرفت که حالا نمیشه گفت، یعنی تو این حوزه دارن مراحل رو طی میکنن، ولی داریم به این سو میریم که باروری تو جوامع داره میره به سمت باروری پایین. یکی از دلایلی که حالا شما برنامه‌تون به طور خاص متمرکز هست بحث نازایی که به خصوص شما دارید مطرح میکنید، ناباروری و یا بعد ما حتی بی‌فرزندی، من تصورم این هست، بعضی از حالا نتایج مطالعات هم نشون داده یکی از دلایل باروری کم و تعداد فرزند کم در خانواده ها بحث تأخیر در ازدواج هست، که باعث میشه که خود تأخیر شانس ناباروری رو افزایش بده، یعنی خانم ها به خاطر دیر ازدواج کردن و بعد تأخیر در آوردن فرزند اول خودشون مواجه میشن با یک ناباروری اولیه و خیلی کم در نظر خودشون این شانس رو برآورد میکنن، یعنی خانم ها فکر میکنن که اصلا شاید به این زیاد فکر نکنن موقعی که میخوان ازدواج کنن که چقدر سن ازدواج برای باروریشون مهمه و حتی سن اولین فرزند آوریشون برای باروری مهمه و بعد خود همین تأخیر در آوردن فرزند اول باعث میشه که در واقع وقتی فرزند اول هم حالا اگر بارور هم بودن و آوردن باعث میشه که شانس جبران و آوردن فرزند دوم رو هم ممکنه تا حدودی از دست بدن، یعنی اگر دیر فرزند آوری داشته باشن حالا درگیر بزرگ کردن فرزند میشن یا میگن فرصت داریم و معمولا اینا مثلا ممکنه برسن به سن 40 سالگی و بعد از سن 40 اگه بخوان به فکر فرزند دوم یا سوم باشن اونجا مواجه میشن با یه باروری ثانویه، ناباروری ثانویه، یعنی اینکه در واقع خانم ها فکر میکنن توی سن مثلا 40-45 سالگی همون شانس باروری رو دارن که توی سن مثلا 20-25 سالگی دارن داشتن. در حالی که شانس باروری با افزایش سن بسیار رابطه معکوسی داره، یعنی زمانی که سن بالا میره شانس باروری کاهش پیدا میکنه و این کاهش بعد اون منجر به این میشه که فرد حتما نیاز به کمک متخصص ناباور داره برای اینکه بتونه مثلا فرزند دوم یا سومش رو بیاره. بعضی موقع افراد این فرصت رو اصلا از دست میدن، یعنی با هوای اینکه ممکنه حالا بعد از اون سنم تصمیم بگیرن فرزند بیارن متوجه میشن که نه امکان باوری برشون وجود نداره و دیگه فرصتی هم ندارن و دیگه فرصتش رو از دست میدن و رو تک فرزندی باقی میمونن.
درست.
یعنی خیلی موقع ها همین تأخیر حالا به دلایل شغل، تحصیل، افراد توی اولین ازدواج و توی کلن ازدواج و اولین فرزند آوری ایجاد میکنن، این تأخیر باعث تأخیر در واقع ایجاد ناباروری ممکنه بشه، هم ناباروری اولیه و هم ناباروری ثانویه و خود این باعث کاهش فرزند آوری میشه در جامعه.
بسیار عالی. ما همینجا بحث رو نگه داریم. من حالا راجع به دلایل و عللش که حالا ممکنه بخشش هم حالا به خود جامعه برگرده، مسائل اقتصادی و مواردی از این دست باشه صحبت میکنم. یه سوالم دارم که فاصله فرزند اول و دوم متناسبش و اگر بخواد خیلی سریع باشه چقدره؟ اما اینو بذاریم، ما تلفن داریم، تلفن شنوندگان عزیز، اون رو بشنویم و پاسخ شما و بعد حالا من این طرح سوالات رو خواهم داشت. اگر دوستان تلفن رو با هم دیگه بشنویم، همراه کسر خواهم دکتر تلفن رو. بله بشنویم.
من معتقدم کاهش ناباروری در کشور ربطی به کرونا نداره، اما حرف من اینه که چه کرونا باشه و چه نباشه، وقتی مردم از نظر معیشتی آرامش و آسایش نداشته باشن اقدام به فرزندآوری هم نمی کنن و همین مسئله خودش میتونه زمینه ایرادهای جسمی و ناباروری رو در زوجین شکل بده و این در نهایت موجب میشه که کشور ما در سالهای آینده نزدیک به یک کشور پیر تبدیل بشه. اصلا ما فکر کنیم که کرونایی در کشور وجود نداشته، آیا نباید فکری برای چنین روزهایی می‌کردیم که کشور ما که روزی از نظر عدد و ارقام جزء 10 کشور برتر جوان بود حالا به کشور سالمند تبدیل نشه؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
بله خانم دکتر، سوال منو پرسیدن این شنونده. بله
ببینید دقیقاً اصفهان صحبت درستیه. ببینید یکی از شرایط مهم زمین ساز فرزند آوری که خانواده ها بسیار هوشیار هستند تو این حوزه بحث معیشتی و اقتصادی هست.
بله.
بحث شغل هست. به هر حال زمانی که امنیت اقتصادی برقرار باشه و در واقع حمایت های اجتماعی رو افراد بگیرن اقدام میکنن به فرزند آوری، مگر اینکه یک فرزند آوری بدون برنامه ریزی و بدون قول مست در واقع برنامه ریزی نشده باشه که افراد بدون توجه به به حال هزینه ها و آینده اون فرزند فقط در واقع به فرزند آوری اقدام میکنن. ولی الان به خصوص با توجه به تغییرات ارزشی و تحصیلات بالای خانواده ها و دختران و پسران خیلی هوشمندانه تصمیم میگیرن برای داشتن فرزند، به خاطر اینکه و در واقع اول زوجها در مورد شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی فکر میکنن و بعد به فرزند آوری. خب این به خاطر شاید تغییرات ساختاری و ارزشی هست، یعنی هر دوی اینها اتفاق افتاده. زمانی که جوامع نتونن اون امکانات اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی مثلا مثل محصولک‌های مناسب با قیمت مناسب و کیفیت مناسب یا مثلا امتیازاتی که به زنان شاغل میدن برای فرزند آوری، حتی برای مردان میدن برای فرزند آوری، بحث مثلا تخفیف‌های مالیاتی و غیره، اگر ساختارها به این سمت بره که افراد تشویق بشن به آوردن فرزند و نگرانی ها و عدم امنیتشون از بین بره، اون موقع خب مسلماً موفق خواهند بود. کلاً این روند کاهشش خیلی راحته، یعنی کاهش باروری تو جامعه، و بعد برعکسش سخته، برعکسش نیاز به هزینه کردن جوامع داره. یعنی دولت ها باید راجع به این که برای اینکه خانواده ها بچه بیارن واقعا باید هزینه کنن.
درست.
این چرا؟ چون واقعا بحث فردگرایی توسعه پیدا کرده توی جوامع. افراد تو فکر اینن، یا خانم ها تو فکر اینن خود تحصیل کردن بتونن شغل هم داشته باشن در این حال بتونن فرزندم بیارن، و بعد برای تعادل بین این دو میان یا فرزندشون رو کم میکنن، میان فرزند کمتر که بتونن مثلا به فعالیت اجتماعی بپردازن، و یا میان در واقع اگر بچه بیارن بعد شغلشون رو بزنن کنار اگر حمایت اجتماعی
همون دیگه نمازن. دقیقا
جامعه حمایت کنه خانوم ها رو به حال امکاناتی رو فراهم کنه یا آقایان رو حتی که بتونن همزمان این دو رو داشته باشن، همزمان تحصیل کنن و ازدواج کنن،
نه، کار کنن
و بچه بیارن، اون موقع شانس این که به حال فرزند آوری در خانواده ها رشد پیدا کنه زیاده، به خاطر اینی که به حال این یک نیاز عاطفیه. یعنی بلی. همه افراد تو مطالعات ما نشون داده که همه اکثرا به خصوص جامعه ما اعتبار و ارزش زیادی برای فرزند قائل
هستند
و بله و این در واقع بُعد عاطفی زندگیشون تقویت میشه و
اینا
که داشتن منتها به خاطر مسائل مختلف اقتصادی و غیره وقت رو میارن به سرد فرزند کمتر. اینجا نقش دولت هاست که بیان و این امتیازات رو و قوانین رو در جهت فرزند آوری تسهیل کنن. وقتی تسهیل کنن وقت خود جامعه خود به خود رو میاره به افتش فرزند.
بله من میدونم مثلا کشوری مثل سوئد به جای هر فرزند حتی این امکان رو میده که اون پدر و مادر بتونن از یک واحد ساختمونی با یک اتاق بیشتر برخوردار بشن، از به هر حال حالا مثال دارم میزنم این کشور رو، از به هر حال اون مرخصی های زایمان طولانی مدت استفاده کنن، حتی پدر در خانواده بمونه تا چند ماه. اینا نکاتیه که میشه حالا ببینیم که چه شرایطی وجود داره. یه تلفن دیگه هم داریم، اینم باز با هم دیگه بشنویم خانم دکتر. بله خواهش میکنم.
با عرض سلام به عوامل خوب برنامه روزانه، سوال من با توجه به آمار 6% کاهش ناباروری هست، میخواستم ببینم که واقعا در این زمینه چه پیشرفتایی انجام شده و اینکه حالا با توجه به شرایط کرونایی آیا این آمار دستخوش تغییراتی میشه یا هیچ ربطی نداره. لطفاً در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید. با سپاس از کارشناس محترم.
خب خانم دکتر میشنویم صحبت شما رو. من فکر میکنم 2 دقیقه هم فرصت دارید در خدمتتون باش.
آمار رو نمیدونم منشأش چی بوده. حالا من اصلا راجع به عدد و رقم الان صحبت نمیکنم. ببینید بحث کرونا و باروری به طور طبیعیه که بحثی که کرونا شایع در واقع شیوع پیدا کرده اپیدمی در واقع کووید 19 تو همه جوامع این هست که افراد به خاطر اینکه مراجعه نکنن به مرکز درمانی سعی میکنن که باردار نشن یا اینکه به هر حال با احتیاط تو این حوزه وارد میشن و این مسلما تو این مقطع زمانی ممکنه با کاهش در واقع باروری مواجه بشن، به خصوص حالا جوامع مختلف، جامعه ما هم که استثنایی.
این که الان در تمام دنیا این اتفاق افتاد.
بله. یعنی به هر حال افراد به خاطر اینکه میخوان این دوره سپری بشه و بعد اگر تصمیم دارن.
خب ما فرصت نداریم دیگه.
من فکر میکنم این مقطعی خواهد بود کسی که قصد باروری دارن پس از کرونا اقدام به باروری میکنن و بنابراین این کاهش نگران کننده نیست چون جبران میشه.
بله. فقط یه سوال خیلی کوتاه که عددشو شما بگید. فاصله بین دو بارداری میتونه چقدر باشه؟
بستگی داره باز به سن فرد، میتونیم به دو تا بارداری دارم که حداقل 3 سال فاصله خوبیه،
3 سال
یعنی که بدن بتونه خودش رو بازگرد کنه و در واقع بله این با اون حالا صحبت مختلف هم ولی حداقل 3 سال بین دو تا بارداری.
متشکرم از شما. همین خودش خوبه که به هر حال اگر کسی قصد داره که فرزند دوم یا سوم رو بیاره بدونه که بشه شکست. متشکرم از شما خانم دکتر فریده فرهانی خرج آبادی، مدیر گروه جمعیت و سلامت در مؤسسه مطالعات جمعیت کشور. من همچنین محبت دارید، سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.
آنچه داری
خب متشکرم که ما رو همراهی میکنید با بحث ناباروری و به هر حال نرخ پایین باروری در خدمت شما هستیم و میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که سرکار خانم دولت آبادی از تولیدات دانش بنیان برای ما خواهند گفت. سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای نقره‌کار و شنوندگان خوب برنامه روزانه. تو این بخش درباره اخبار دانش بنیان میخوایم صحبت کنیم. من 2 تا خبر رو برای شما آماده کردم که خبر اول درباره در واقع شرکت هایی که از زمان شیوع اپیدمی کرونا اومدن یک سری محصولات رو که در حوزه پیشگیری و درمان مبتلایان به کرونا بوده تامین کردن. مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که از زمان شیوع اپیدمی کرونا 450 شرکت دانش بنیان موفق شدند که محصولات مورد نیاز کشور رو در حوزه پیشگیری و درمان تأمین بکنن که عمده تولیداتشون تولید بیش از 1,000,000 ماسک در روز، تولید بیش از 1.5 لیتر مواد ضد عفونی کننده در روز، کیت‌های تشخیصی، دماسنج‌های غیر تماسی، لباس حفاظتی و دستگاه ونتیلاتور یا همون تنفس مصنوعی بوده. آقای کشمیری در ادامه میگن که میزان صادرات شرکت‌های دانش بنیان 99 میلیارد دلار بوده که به این شرکت‌ها یک مبلغی حدود 280 میلیارد تومان هم اعتبارات عمومی و تخصصی اعطا شده. ایشون در ادامه اضافه میکنه که از بین شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری تعداد 150 شرکت هم در زمینه تولید تجهیزات بیمارستانی فعال هستند. آقای کشمیری سیاست‌گذاری وزارت علوم در خصوص پارک‌های علم و فناوری رو جوانگرایی اونها دونسته و گفته که در 2 سال اخیر 16 رئیس جایگزین مدیریت‌های قبلی شده که که متوسط سن مدیریتی با این تغییرات 17 سال کاهش پیدا کرده که این خودش نشان از جوانگرایی داره.
بله خیلی خوب.
اما خبر دوم یک فراخوان هست برای شرکت‌های دانش بنیان که یکی از حوزه‌های مهم صنعت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های خودش رو در اون متمرکز کرده، ساخت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به ویژه مخازن اکسیژن توسط شرکت‌های دانش بنیان هست. بعد از همه‌گیری ویروس کووید 19 به یک بار خوب سطح تقاضا برای برخی اقلام پزشکی و بیمارستانی افزایش پیدا کرد که کپسول اکسیژن، اکسیژن ساز بیمارستانی و مخازن کرایوژنیک از این دست اقلام بودن. کپسول اکسیژن خب همون جوری که همه مطلع هستن همون کپسولیه که حالا بیشتر برای بیمارانی که مشکلات تنفسی ریوی دارن استفاده میشه.
درست.
و اکسیژن ساز بیمارستانی دستگاهیه که برای غنی کردن اکسیژن هوا به کار میره.
بله.
این اکسیژن ساز اکسیژن موجود در هوای محیط رو متمرکز میکنه تا گاز اکسیژن غنی شده رو برای بیماران تامین بکنه. و مخزن کرایوژنیک هم با استفاده از چند لایه عایق برای ذخیره سازی و حمل و نقل موادی مثل اکسیژن استفاده میشه که فشار و اندازه این مخازن باید استاندارد باشه و مطابق با الزامات اقتصادی باشه و مقدار مصرفش در واقع تولید و توزیع بشه.
بله.
توی این فراخوان از کلیه شرکت‌های دانش بنیان، فناور و دیگر تولید کنندگانی که توان و امکان تولید و تأمین این اکسیژن های مورد نیاز مرکز درمانی کشور رو دارن جهت رفع نیازمندی های فناورانه در این حوزه دعوت شده.
متشکرم از شما خانم فروغ دولت آبادی به خاطر خبرهایی که از حوزه دارش
کنم.
سلامت باشید.
خداحافظ.
خدا
نگهدار.
تجربه جهانی
تجربیات جهانی همواره جذابیت‌های خودش رو داره و میتونه راهکارهایی که کشورهای دیگر رو به هر حال به نوعی پیش بردند برای ما نشون بده و کمک بکنه. با خانم نرجس رضازاده در بخش تجربیات جهانی همراه هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و اینادر خدمت شما جناب نقره کار بزرگوار و تک تک عزیزان شنونده. صبحتون بنیکی. با اتفاقات علمی فناوری روز جهان در آیتم تجربه جهانی همراه شما
دو دقیقه در خدمت شما هستیم.
اگر موافق باشیم بریم سراغ اولین خبر.
متخصصان
دانشگاه نیویورک روش جدیدی برای قرار دادن انسولین در کپسول های ایجاد کردن که میتونه از طریق معده به جریان خون منتقل و در زمان نیاز در بدن آزاد شه. این کپسول ها با کمک صفحات نانو از انسولین در برابر محیط نامساعد معده محافظت کرده و پس از طریق روده به جریان خون راه پیدا میکنن. بنیتو محقق اصلی این تحقیق میگه که این فناوری از مصرف بیش از حد انسولین جلوگیری میکنه و به طور چشمگیری باعث بهبود رفاه حال بیماران دیابتی میشه. خب رویداد بعدی به گزارش ساینس دیلی، بنیانگذار گروه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه هیوستن آمریکا از معماری جدید شبکه عصبی عمودی برای استفاده در یک لپتاپ استاندارد خبر میده که اسکلروز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی نادره که با درگیری ارگان‌های داخلی و پوست لیفی یا زخم شده مشخص شده رو در مراحل اولیه تشخیص میده. در واقع این لپتاپ میتونه بلافاصله بین تصاویر پوست سالم و پوست مبتلا به بیماری اسکلروز تمایز قائل شه که با وجود تشخیص زودهنگام و تعیین میزان پیشرفت بیماری پزشکان قابلیت درمان و کنترل بیماری رو خواهند داشت. و نهایتاً آخرین رویداد علمی فناوری امروز رو با پژوهش از محققان آمریکایی در بررسی جدید خودشون که نشانه‌های امیدوارکننده مبنی بر ارتباط میان میکروبیوم روده و اختلال اوتیسم تمام می‌کنن. پژوهشگر ارشد این پروژه کاترین روزوفون گفته میکروبیوم روده میتونه یک هدف درمانی ارزشمند برای درمان کودکان مبتلا به تیپ اوتیسم باشه و اشاره به این موضوع داشته که برخی از آزمایشگاه‌ها در حال بررسی مواردی مانند پیوند میکروبیوم مدفوع در این کودکان هستند و نتایج امیدوارکننده‌ای هم به دست آوردن. خیلی ممنونم از همراهی.
متشکرم از شما، سلامت باشید. ان شاء الله تا
فردا. خواهش می‌کنم. زنده باشید. خدا نگهدار.
اخبار کرونا از جهان. بخیر شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو. من زینب نانکلی با اخبار کرونا از جهان در برنامه روزنه دقایقی رو خدمتتون هستم. ممنونم که همراهیمون میکنید. طبق گزارشات هفته گذشته در زمینه واکسیناسیون کووید 19 برنامه ایالات متحده به عنوان پرسرعت‌ترین نام برده می‌شود. آلمان در میزان درصد واکسیناسیون جمعیت کشور در رتبه پایینی قرار گرفته است. آوریل سال گذشته کاخ سفید برنامه واکسیناسیون 20 میلیارد دلاری خود علیه ویروس جدید کرونا و بیماری ناشی از آن را آغاز کرد. واشنگتن در این راستا برنامه روند تایید واکسن‌ها و تولید انبوه آنها را ساده کرد و به شرکت‌ها هزینه زیادی برای تحقیق و پیش سفارش واکسن‌ها قبل از تایید آنها داد. به این ترتیب راه برای واکسیناسیون در سطح گسترده در آمریکا آماده شد و به آنجا رسید که شهروندان ایالات متحده 6 ماه زودتر از مدت زمانی که در شرایط عادی لازم برای واکسیناسیون است واکسینه می شوند. البته بودجه این برنامه افزایش یافت و تاکنون به 2 تریلیون دلار رسیده است. بر این اساس بود که جو بایدن هنگام ادای سوگند ورود به کاخ سفید وعده داد تلاش می‌کند ظرف 100 روز آینده به 100 میلیون آمریکایی واکسن برساند. بر اساس آمار استاتیستیکا در سراسر دنیا تا این روز 410 میلیون و 698 دوز واکسن مصرف شده است. در فهرست این وبسایت آماری پس از آمریکا چین با 64 میلیون و 980 هزار دوز بیشترین شمار واکسیناسیون را داشته است. در رده‌های بعدی هند 38 میلیون و 922 هزار دوز، بریتانیا 27 میلیون و 615 هزار دوز، برزیل 14 میلیون و 936 هزار دوز، ترکیه 12 میلیون و 708 هزار دوز، آلمان 10 میلیون و 68 هزار دوز، روسیه 8 میلیون و 500 هزار دوز، فرانسه حدود 8 میلیون دوز و امارات متحده عربی حدود 7 میلیون دوز قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور گفت نخستین محموله واکسن تهیه شده از سازوکار کوآکس شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد تولیدی شرکت اسکی بایو کره جنوبی دقایقی قبل از مسیر آمستردام به مقصد تهران بارگیری و ارسال شد. به گفته جهانپور، کل سفارش خرید ایران از سبد کوآکس بالغ بر 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا است.
در مورد واکسن، خب از روزهای ابتدایی انتشار بیماری کووید 19 در دنیا هم موضوع تولید احتمالی واکسن در داخل کشور توسط گروه‌های مطالعاتی مختلف مورد تاکید وزیر محترم بهداشت و دولت محترم بود و هم موضوع پیگیری موارد واکسن احتمالی در دنیا مد نظر بود که مذاکرات اولیه هم با مؤسسات یا کشورهایی که احتمالاً تولید کننده واکسن یا اولین تولید کننده های واکسن تایید شده خواهند بود انجام شده.
ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. دیگه فرصت هم نداریم، میدونم بخشای دیگه ای هم بود که تقدیم شما کنیم. انشاءالله باز بتونیم در روزهای آتی و همین شکل به موضوعات مختلف حوزه علمی بپردازیم. روزانه دریچه ایست تازه به اتفاقات علمی ایران و جهان. متشکرم که ما رو شنیدید. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
عزیزان همراه، نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
کمبود درآمد.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟